Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی اپیزود 26 رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. رادیو جولون پادکستیه که ما توش از مقاصد مختلف و یا از راه و رسم سفر کردن حرف میزنیم. مثلا توش گفتیم که اگه میخواید برید فلان مقصد چه جوری برید و اونجا چی کار کنید، یا به طور کلی اومدیم در مورد این سری موضوعات مربوط به سفر صحبت کردیم. مثلا گفتیم هیچپاک چیه، یا در مورد سفر زنان صحبت کردیم و اینکه تصور جامعه و خود زنها از سفر تنهاییشون چیه، یا اینکه به طور کلی آدم چجوری باید با سفر تنهایی مواجه بشه. اما خب با وجود شیوع کرونا سفر رفتن کار درستی نیست و هممون به همین خاطر خونه نشین شدیم. به همین خاطر ما اپیزود قبلیمون رو اختصاص دادیم به اینکه چطور توی قرنطینه وقتمون رو بگذرونیم. اینطور که معلومه کرونا یه چند ماهی مهمونمونه. در نتیجه میخوام دعوتتون کنم بیاید قسمت‌های قبلی رو گوش کنی و مجازی به یه سری مقاصد سفر کنید و برید تو کوچه پس کوچه های هند، یا مثلا روسیه قدم بزنید، یا توی طبیعت بی‌نظیر کرمان و کرمانشاه و جزایر جنوب غرق بشید.
حالا غرقم نشدید نشدید، ولی اگه لذت بردید ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. معرفی هم اینجوری نباشه که به یه آدمی که اصلا نمیدونه پادکست چیه بگید برو جولون رو گوش کن. قشنگ به طرف ماهیگیری یاد بدید. اگه دوران کرونا تموم شده قشنگ گوشی دوستتون رو بگیرین، براش اپلیکیشن پادکست نصب کنید و جولون و 4 تا پادکست خوب دیگر رو سابسکرایب کنید. اگه هم که هنوز دارین تو دوران کرونا این اپیزود رو میشنوید، یه ویدیویی هست توی پیج اینستاگرام ما که نوشته شده چگونه پادکست گوش کنید، اون ویدیو رو بفرستین برای دوستاتون.
امروز 24مین روز از غیر اسفند ترین اسفند چند سال اخیره که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم. این اسمینان رو هم بهتون بدم که با تمام تمهیدات بهداشتی اومدم خونه کیمیا اینا واسه ضبط. همون بعد به ورود دستام و صورتم رو 20 ثانیه شستم و دوش الکل گرفتم و الان اگه یه ذره توپق میزنم به خاطر همون الکل است. حقیقتش وقتی اپیزود قبلی رو منتشر کردیم از میزان استقبال و حمایتتون و پیام هاتون متوجه شدیم که بهتره به جای اینکه بشینیم یه گوشه بگیم خب سفر که نمیشه رفت از همه چی کنسله، بیایم به همدیگه کمک کنیم تا در کنار هم، البته به صورت مجازی، این روزهای سخت رو بگذرونیم. راستش قرار به مسابقه کی این روزها بدبختره نیست، اما واسه ما اهالی سفر که عادت داریم این روزها رو وسط دل طبیعت باشیم، دیدن شکوفه‌ها از پشت پنجره خیلی کار سخت تریه. باورتون نمیشه من این روزا یهو به خودم میام میبینم دارم تو کوچه پس کوچه های بوشهر میدوام که برسم به اجرای بعدی فستیوال کوچه، یا دارم سوار قایق میشم برم اون جزیره که وسط سد دزه. اما چه میشه کرد دیگه، این ویروس منحوس حالا حالا دورو برمونه.
مسئله اینه که با همه این قصه ها و غر زدن ها، چاره جز مراقبت از خودمون و جون سالم به در بردن از این ویروس نداریم. برای ما اهالی سفر، رویا پردازی در مورد سفر هم تو همون مایه های وسفلش نسفلشه. یکی از کارهایی که کمک میکنه به این رویا پردازی، دیدن فیلم یا خوندن کتابایی که یه جورایی قصهشون به سفر ربط پیدا میکنه. تو این اپیزود و اپیزود بعدی قرار همسفر بشیم با داستان آدمایی که با تموم شدن یه فیلم یا خوندن یه کتاب نه تنها داستان تو ذهنشون تموم نشده، که بهونه شده برای فکر کردن بیشتر، رویا پردازی یا شروع یه سفر و یا حتی زندگی تازه. واقعیت اینه که طبیعتاً خیلی راحت تر بود که چند تا فیلم و کتاب خودمون بهتون معرفی کنیم، اما فکر کردیم اگه این پیشنهادها با قصه آدم‌ها و تجربهشون همراه بشه قطعاً تاثیرگذاری خیلی بیشتری داره. خب دیگه مقدمه بسته، بریم سراغ معرفی فیلم ها. حواستون هم به انتشار اپیزود بعدی باشه، قرار کتاب های جالبی توش معرفی کنیم. اولین فیلم رو از تاها خواستیم که برامون معرفی کنه. تاها فیلمبین قهاریه و الان پادکست رادیو نیست رو داره. البته قبلتر هم یه پادکست با موضوع فیلمم داشت. بریم فیلم پیشنهادی تاها رو بشنویم که علاوه بر فیلم در مورد لایف استایل سبک سفر کردن هم میگه. فکر کنم سالا رکورد شخصیت اصلی فیلمو تو سفر اخیرش زد. تونست برای سفر 20 روزه کوله 5.5 کیلویی ببنده.
شکرم.
من میخوام فیلم آپیندیر رو بهتون معرفی کنم. مال سال 2009 و آقای جیسن رایتمن ساخته. بازیگراش هم حالا اگه براتون جالبه، جورج کلونی، ویرا فارمیگا و آنا کندریک هستن که حالا معروف هاشن دیگه. فیلم خیلی باحالیه. من اولین بار که فیلم رو دیدم با یه لایف استایلی آشنا شدم که فکر کنم بچه های جولون هم خودشون براشون جالبه، چون میدونم به سبک سفر کردن هم علاقه دارن. این آقای جورج کلونی کاراکترش تو این فیلم، چون به خاطر اینکه همش در حال سفر کردن با هواپیماه، یکی از قوانینی که تو زندگیش داره اینه که باید همیشه سبک سفر کنی. یه دونه چمدون کریان داره و همه جا فقط اونو به خودش میبره. بعد تئوریش هم اینه که میگه کلن آدم باید تو زندگیش وابستگیش به وسایل و حتی آدم ها یه چیز مینیمومی باشه که بتونه راحت پرواز کنه بره این ورانور و باش در واقع جایی بند نباشه. کاراکتر آقای جورج کلونی رایان بینگهم، حالا ما میگیم رایان، این آقای رایان یه شغل جالبی هم داره که من اصلا نمیدونستم وجود داره، بهشون میگن داونسایزر. داونسایزر ها کارشون اخراج کردن آدم ها واسه شرکت ها و کمپانی های مختلفه. مثلا یه کمپانی میخواد 300 نفر رو تو یه روز اخراج کنه. خب اگه بیاد اعلام کنه یهو همه اخراجن، اینا احتمال داره دوتشون خودکشی کنن، دوتشون قاطی کنن، بزنن در دیوار رو داغون کنن و این اتفاق زیاد افتاده. برای همین یه سری آدمایی مثل این آقای رایان وجود دارن که شغلشون اینه که آدم ها رو به یه جوری اخراج کنن که نه تنها طرف عصبانی نشه، نه تنها افسردگیشی و بالا نزنه، بلکه با امید از اون دفتر بره بیرون و اینکه حالا زندگیشو بخواد مثلا عوض کنه و یه تغییراتی بده و اینجور چیزا.
So although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company.
Why me?
What am I supposed to do now?
Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job?
This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years and this is the way you treat me.
How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night?
This is what I get in return for 30 years of service for my company?
coming in here and firing your number one producer, and then you're going to go home tomorrow and make more money than you've ever made in your life, and I'm going to go home without a paycheck. Fuck you.
میگم چون این آدمه به خاطر حالا شغلی که داره بیشتر عمرش رو تو آسموناست. اتفاقی که حالا تو این فیلم میفته اینه که یه تغییری قراره تو کمپانی که رایان توش کار میکنه اتفاق بیفته. قراره دیگه آدما رو برای سفر نفرستن این وان و اینترنتی آدما بشینن جلوی کامپیوتر و بعد از توی همین دفترشون آدما رو اخراج کنن باهاشون حرف بزنن، که رایان خیلی از این قضیه ناراحته. یکیش که این سفر کردنه، این یک جابن نبودن رو خیلی دوست داره. دوم این که این آدم داره یک کاری رو مثلا 20 سال انجام میده، بعد یهو یه سری آدم جوون اومدن و میگن که باید دیسترابتش کنیم، باید عوضش کنیم، مدرنش کنیم، و انگار که هیچ درکی از اون رابطه انسانی که این آدم تو شغلش با آدما برقرار میکنه موقعی که اخراجشون میکنه ندارن.
Listen, I admire your zeal, and I think you have some very good ideas, but you know nothing about the realities of my industry. You can set up an iChat, but you don't know how people think.
Actually, I minored in psychology.
Nice. Okay, kiddo, fire me. You don't need to do this.
No, it's okay. I got this. Mr. Bingham, I regret to inform you that your position at this company is no longer available.
Hmm. Who the hell are you?
My name is Ms. Keener. I'm here today to discuss your future.
My future? The only one who could fire me is Craig Gregory.
Mr. Gregory hired me to handle this for him.
Handle what? Handle me? Mr. Gregory hired me. He's the only one who could fire me. You know what? I'm going to go talk to him.
Mr. Bingham.
No. You can't follow me. You're on a computer screen, remember?
Ryan.
All right, let's try this again.
این آدم هدفش اینه که 1,000,000 مایل رو توی پروازایی که انجام میده رد کنه و بعد یه کارت نقره رنگی بهش میده، اون شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز بوده اگه اشتباه نکنم، که مال آدم های فریکوئنت فلایره. منتها وقتی 1,000,000 رو رد کنی یه دونه کارت در واقع فلزی نقره‌ای بهت میدن دیگه، مثل که تا آخر عمر میتونی مجانی سفر کنی یا اینجور چیزا. بعد این میخواد هفتمین نفری بشه که اون کارت رو میگیره، یعنی اینم یه هدفیه واسه زندگیش. بعد حالا اینکه این چجوری میگه اصلا این کانسپت فریکوئنت فلایر و اینکه مایلاشون رو جمع میکنن بعد با این مایلا مثلا نمیدونم هتل میگیرن، با اینا هم چیزایی بودش که من با این فیلم آشنا شدم، مثلا با این کانسپت این فریکوئنت فلایر. حالا فکر کنم به فارسی بچهای جولون بتونن بگن که چه عنوانی استفاده میشه. خیلی جالبه، حالا این آدم راه میفته تو سفر با یه دختر جوونی که قراره کار اینو از نزدیک ببینه که بعدن وقتی میخوان کامپیوتری این کار از راه دور انجام بدن بتونن یه سری چیزها رو دخیل کنن توی پروسهشون که در واقع خیلی همه چیز عوض نشه. این در واقع داستان فیلم، حالا سفر این دو نفره، یک آدم با تجربه‌ای که یه کاری رو به شکل سنتی انجام داده و حالا یک دختر جوانی که قراره بیاد انگار همه چیز رو عوض کنه، تناقضی که بینشون هست از اول فیلم. و حالا آخرش رو بهتون نمیگم که اسپویل نشه، چون بچه‌ها گفتن اسپویل نکن.
Never want kids.
Not a chance.
Ever.
Never. Is that so bizarre?
Yes. Yes, it is.
I just don't see the value in it. All right, sell it to me.
What?
Sell me marriage.
Okay, how about love?
Okay.
Stability? Just somebody you can count on?
How many stable marriages do you know?
Somebody to talk to? Someone to spend your life with?
I'm surrounded by people to talk to. I doubt that's going to change.
How about just not dying alone?
Starting when I was 12, we moved each one of my grandparents into a nursing facility. My parents went the same way. Make no mistake, we all die alone. Now, those cult members in San Diego with the Kool-Aid and the sneakers, they didn't die alone.
ولی این تغییری که حالا بین هر کدوم از این آدم ها، یک کسی که اولا هیچ گونه دلبندی به هیچ چیزی تو دنیا نداره و اصلا ایدئولوژیش اینه که آدم باید هر چیز مهمی که تو زندگیش داره بتونه توی یه ساک جمع کنه و هر لحظه پاشه بره، حتی با آدم ها هم هیچ گونه ارتباط نزدیکی نمیگیره و با هیچ کسی در واقع وارد رابطه عاشقانه هم نمیشه، و حالا در کنار دختر جوانی قرار گرفته که تازه نامزد کرده و همش به فکر اینه که آینده‌شو قراره به یکی دیگه وصل باشه. و این تناقض، حالا این بحثاشون، این ایدئولوژی‌ها که به هم میخوره خیلی جالبه. و حالا آخرش که هر کدوم باز به یک آگاهی جدیدی نسبت به زندگی که دارن و طرز تفکری که دارن میرسن و این بازم خیلی جذاب بودش.
Paris or Rome, but I wanna go home.
در مورد کلمه frequent flyer که تاها گفت مدل فارسی پیدا نکردیم، یعنی هستا ولی واقعا منظور رو نمیرسونه. این کلمه هم مثل کلمه استیکیشنه که تو اپیزود قبل در موردش صحبت کردیم. اینجور کلمه ها ترجمه که میشن انگار تأثیرشون رو از دست میدن.
وقتی تاها داشت درباره این فیلم و داستانهای سفرهای بیشمار این شخصیت اصلی داستان صحبت میکرد، بی اختیار یاد یه آهنگی افتادم که الان یه مقداریش رو شنیدیم. این آهنگ اسمش I Wanna Go Home و مایکل بوبلی خواننده کانادایی ساختتش. داستان خودشه که توی توری که توی اروپا و جاهای مختلف دنیا برگزار میکنه دلش واسه خونش تنگ شده. این آهنگ واسه من یه جورایی حس نوستالژیک داره. قشنگ یادم اولین باری که رفته بودم تایلند، یه چند روز که گذشت یه متوجه شدم که تقریبا تو همه رستوران ها و بارهایی که موزیک زنده دارن این آهنگو حتما اجرا میکنن. حالا اینکه چرا نمیدونم، ولی شاید به خاطر اینی که یه جوری به اون آدمایی که اونجا نشستن خونه‌شون رو یادآوری بکنم. ولی این آهنگ تو ذهن من مون و بعد از اون تو تمام سفرهای بلند مدتی که میرم از روز سوم چهارم سفر این آهنگ میفته تو مغزم و میشه ورد زبون. همینجوری هی این آهنگو میخونم، در صورتی که شاید واقعا هم انقدر دلم خونه تنگ نشده باشه. نکته جالب‌تر اینه که وقتی حالا تو خونه هستم این آهنگو که میشنوم یاد سفر میافتم. حالا سوال اصلی من اینه که به نظرتون برم دکتر یا به اونایی که قطع امید کردن اقتدا کنم؟ حمید میرزاده جز معدود فعالای کار درست و به نام محیط زیست ایرانه که الان زندان نیست. حمید سال هاست که دشت ها و کوه ها و بیابون های ایران و خیلی جاهای دیگه دنیا رو وجب به وجب گشته. در نتیجه وقتی ازش خواستیم که درباره یه فیلمی که روش خیلی تأثیر گذاشته حرف بزنه، بلافاصله فیلم Into the Wild رو گفت و ما هم دیدیم که خب کی بهتر از حمید که روح این فیلم رو با تمام وجودش درک کرده. داستان این فیلم داستان یه پسر آمریکاییه که میره تو دل طبیعت، فارغ از این که طبیعت همیشه فقط روی مهربون نداره.
من به خاطر شغلم و علاقم که خب محیط زیست و حیات وحشه، قبل از اینکه حالا داستان و فیلم و در واقع اینجور محصولات فرهنگی منو تشویق بکنه به سفر کردن یا دیدن جایی، بیشتر گزارش‌های قدیمی کارشناسای سازمان محیط زیست یا کارشناسای سازمان منابع طبیعی منو تشویق میکرد که برم مناطق مختلف ایران رو ببینم، مثلا پارک ملی گلستان، پارک ملی توران، پارک ملی کویر، دریاچه بختگان و خیلی مناطقی که متاسفانه این روزها هم الان فقط یه خاطره ازشون مونده، من از این طریق رفتم دیدم. اما اگه بخوام به صورت مشخص یک فیلمی رو بگم که خیلی روی من تأثیر گذاشت درباره اینکه بخوام برم سفر و دیدگاه من نسبت به سفر به کلی عوض که خصوصا سفر داخل طبیعت، فیلم Into the Wild بود که کارگردانش شامپن بود، سال 2007 ساخته شد و در واقع داستان واقعی زندگی کریستوفر مک‌کندلس، یه پسر جوان آمریکایی بودش که دقیقاً بعد از اینکه از دانشکده فارغ التحصیل شد همه چیشو رها کرد، ماشینش و پولاش رو حتی آتیش زد و با همه قطع ارتباط کرد و راهی یک سفر هیچهایکی شد داخل ایالات متحده و دیگه از یه جایی به بعدم دیگه کاملا وارد طبیعت شد، دیگه از دنیای مدرن و تمدن و همه چی برید و رفت داخل طبیعت. You should make a radical change in your lifestyle. I mean the core of man's spirit comes from new experiences. And there you are. Stubborn old man, sitting on your butt. Sitting on my butt? Yeah. Ha! I'll show you sitting on my butt. Stubborn old man. I'll show you.
Come on then. Come on.
Sitting on my butt. Yeah.
Come on, old man, come climb it.
Sitting on my butt.
Come on, keep going. You're doing great. Keep going. Keep going, Ron.
Yeah.
Can anybody see this, God? Are you watching this right now?
Yeah.
You all right?
Ah, I got a little pin head.
حتی من هنوز تصمیم نگرفتم برم تو طبیعت زندگی بکنم، اما یک چیزهای جالبی داشت این فیلم برای من، اینکه برخورد این آدم با طبیعت و مقایسه‌ای که توی ذهنش به عین طبیعت داشت و دنیای متمدن، دنیای شهری، این برای من همیشه جذاب بود. یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه که داشت اینکه برخلاف تصور خیلی از ما که توی شهرها زندگی میکنیم و کمترین ارتباط با طبیعت داریم و در نهایت هم اگر ارتباطی داشته باشیم در حد یک تفریح با طبیعت روبرو میشیم، طبیعت اصلا چیز رمانتیکی نیست. بله، در یک موقعیت های بسیار جذاب و بسیار رمانتیک و قشنگه، اما یک روی خشنی داره طبیعت، یک روی غافلگیر کننده ای داره طبیعت، یک بخش هایش رو میشه پیش بینی کرد. آره، این چیزا هست و خب این توی این فیلم خیلی خوب داره این قسمت و این داستان رو داره نمایش میده، که حتی خب یه داستان واقعی هم هست از روی یادداشت های کریستوفر و حالا عکسایی که ازش پیدا شده ساخته شده. پیشنهاد میکنم ببینید این فیلم رو حتما، و اینکه شاید احتمالاً نظرتون درباره سفر به طبیعت ممکنه دگرگون بشه، نمیگم عوض بشه، منصرف بشید یا تشویق بشید، یک روی دیگه از طبیعت رو این فیلم به شما نشون میده. خیلی هم اتفاقاً فیلم پرطرفداری شد. من الان داشتم چک میکردم، رتبه IMDb‌ش 8.1 بود و حدود 56 میلیون دلار هم به فروخت. و پیشنهاد میکنم ببینید، شاید شما با من هم عقیده شدید، نگاهتون به طبیعت تغییر کرد.
فیلمی که حمید معرفی کرد به لحاظ اسم و تا حدودی محتوا شبیه فیلم وایلد هستش، فیلمی که تو اپیزود سفر تراپی و سفر زنان بهش اشاره کرده بودم. همیشه هم میگفتم که یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های زندگیمه. تو اپیزود سفر تراپی که اپیزود 24 میشه داستان این فیلم رو مفصل گفتم، اما اگه هنوز اون اپیزود رو نشنیدین یه اشاره مختصری به موضوعش میکنم. فیلم داستان واقعی دختریه که بحرانای زیادی رو توی زندگیش داره و برای فرار از این بحرانات تنبیه خودش به نوعی مسیری به طول 1100 مایل رو پیاده روی میکنه و با وجود همه اون سختی‌ها این مسیر براش تبدیل به یک مراقبه میشه و وقتی به انتهای مسیر میرسه انگار دوباره متولد میشه. راستش از اونجایی که قبلا در مورد این فیلم صحبت کرده بودم تو این اپیزود دیگه قرار نبود جزو لیست پیشنهادی باشه، اما خود فیلم هر دفعه با یه قصه جدید خودشو میندازه وسط اپیزود ما. قصه این بارم به نظرم خیلی جالبه. نازنین رو چند سالی از اینستاگرام میشناسم، دختر قوی که به نظرم هم قشنگ فکر میکنه و هم قشنگ میبینه و نتیجهش میشه عکس‌ها و تجربیات جالبی که به اشتراک میذاره. نازنین معمولا تو پیجش کتاب معرفی میکنه، ازش هم خواستم که برای اپیزود بعدی یه کتاب بهمون معرفی کنه، اما خودش گفت ترجیح میده که به جای کتاب یه فیلمی که خیلی تو زندگیش تاثیر گذاشته رو بگه. وقتی اسم فیلم وایلد رو گفت قشنگ چشام برق زد، با وجودی که قبلا هم این فیلم گفته بودیم، اما یه حسی به هم میگفت قصه نازنین و این فیلم از اون قصه های تاثیر گذاره.
To me, as I find a way to be, Sell me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guarantee.
بعضی از اتفاقات چندین باره توی زندگی مادم ها رخ میدادن خوشبخت‌ترین بودیم، چون بالاخره یک بار توی یکی از این تکرارها درست اتفاق میافتادن، مثل تماشای یه فیلم یا خوندن یک کتاب که اگر در مکان درست و زمان درست تماشا بشه و یا خونده بشه میتونه یه نشونه باشه، و الا که فقط میتونه سرگرمی باشه. من اولین باری که فیلم وحشی رو دیدم برام تنها یه سرگرمی بود. از تماشاش لذت بردم، داستانش به نظرم فوق‌العاده بود و بعد از اون هم به چند نفر پیشنهادش دادم و تموم. اما خب دومین مرتبه که این فیلم رو من تماشا کردم، شرایط زندگیم کاملا متفاوت از مرتبه اول بود. همسر یکی از دوستان در اثر سرطان توی بازه زمانی خیلی خیلی کوتاه فوت شده بودن. خود من از نو درگیر داستان سرطان بودم، حالا میگم از نو به خاطر اینکه سال قبلش هم درگیر بودم اما از سرم باز شده بود این قضیه، اما الان دوباره جلوی چشمم بود. دکترها میگفتن اصلا فرصت دست دست کردن نیست، مستقیم باید بری اتاق عمل، و تنها زمانی که اینا داشتن این بودش که یه بازه زمانی 5-6 ساعته توی لیست اتاق عمل خالی کنم برای عمل کردن من. خب من با ریسک بالا رفتم اتاق عمل و خوشبختانه سالم بیرون اومدم. منتظر جواب پاتولوژی بودم که خیلی اتفاقی دوباره این فیلم رو دیدم، اما این بار تماشاش توی مکان و زمان درست اتفاق افتاد. تا قبل از اون برای من سفر این مفهومو داشت که اوکی این آخر هفته حالمون خوبه پس بزنیم به جاده، اما درست از همون لحظه سفر برای من مثل یک درمانگر شد. درمانگری که نه تنها مثلا فکر اون زمان من رو میتونست درگیر خودش کنه، حالام رو حالا کنه، بلکه میتونست فارغ از تمام اتفاقاتی که برای من توی راه بودن فردام رو فردا کنه. یعنی که این حس رو داشته باشم که فردا توی راهه و داره به من هر لحظه نزدیکتر میشه و من با خودم آماده کنم برای اینکه فردا رو داشته باشم، آینده رو داشته باشم. این یه جور تزریق امید توی لحظه به من بود که اصلا مهم نیست چه اتفاقی قراره بیفته و هیچ فرقی نمیکنه که چی قراره تو بشنوی، فقط این مهمه که تو بدور از هیاهو درست مثل شخصیت اول داستان خودت رو احیا کنی.
You made it!
I made it!
Okay, guys, this is Cheryl and Monster.
Monster? My pack? Oh, man.
Okay, what can I get you?
Snapple. I've been dreaming of Snapple lemonade and potato chips. Any kind of potato chips.
Any kind of...
Thank you. I've
passed. No. My treat.
Thank you.
Seriously, you have no Snapple in that pack.
I wish. Stay.
Congratulations.
Thank you.
I wish I had gotten applause like that when I walked in.
فقط اینجای تفاوت کوچیکی بین من و شریل بودش، و اون این که اون توی مسیر در طول سفر به این باور رسید که باید با خودش رو راست باشه، و من میخواستم قبل از این که سفری رو برنامه‌ریزی کنم یا این که داشته باشم با خودم رو راست باشم و بدونم که اوکی تو قراره با یک نازنین جدید روبرو بشی. من حتی اون زمان به این فکر نکردم که من مسیری احتیاج دارم، یعنی دقیقاً این رو میخواستم که مسیری نداشته باشم، مقصدی نداشته باشم و اون لحظه تنها به رفتن فکر کنم. کاری که کردم این بودش که دقیقاً فیلم که تموم شد چند لحظه فکر کردم و بعد دفتر برنامه‌ریزیم که کنارم بود رو باز کردم. بالای یک برگه یک طرف نوشتم اگر سرطان داشته باشم، اون طرف تر نوشتم اگر سرطان نداشته باشم. وسطشون از بالا به پایین خط کشیدم و اون بالا زیر هر دو گزینه نوشتم یه سفر کوتاه بدون کلام، بدون نقشه، بدون مقصد، تا خود جدیدم رو با خودم روبرو کنم.
Turn away from the sound of your own voice, calling no one, just the silence, the deceit around the edge, fall off the avalanche.
اگه دوتا فیلم قبلی یعنی وایلد و اینتو دی وایلد رو دیدید و براتون جذاب بوده، پیشنهاد میکنم فیلم اواکین دی وود رو هم ببینید. فیلم از روی یک کتابی به همین اسم ساخته شده که داستان واقعی مردیه که تو دهه ششم زندگیش یکی دیگه از کتابای پرفروشش رو منتشر کرده. یه زندگی خیلی خوبم تو انگلیس داره و به همراه همسرش خیلی خوشحال و خندان دارن زندگی میکنن. اما یهو به سرش میزنه که برگرده آمریکا و بره سراغ دوست قدیمیش و با هم یکی از همین مسیرهایی که مسیرهای معروف تریکینگ هستش که توی فیلم وایلد در واقع شخصیت اصلی طی میکنه رو پیمایش کنن. پیمایش این مسیر پرخطر و دشواره و با خاطر همینه که همسرش هم مخالفه، اما بالاخره یه جوری همسرش رو راضی میکنه و به همراه دوستش راهی میشن. همون اولای مسیر رو چند کیلومتر که راه میرن تقریبا این دو تا آدم نسبتا پا به سن گذاشته که آمادگی جسمانی هم ندارن کم میارن، در حالی که حالا گروه های جوونی رو میبینی که با خوشحالی از کنارش رد میشن و خب اول مسیر هیچ کس هم این خیالش نیست که راه رفته. خلاصه که داستان مقاومت این دو نفره برای رسیدن به هدفی که دارن. به نظرم این فیلم برای اون کسایی که فکر میکنن این ماجراجویا دیگه از ما گذشته بهونه خوبیه که برن سراغ رویاهای ته ذهنشون رو دوباره در موردش فکر کنن.
همونجوری که قبلتر هم همین تو حرفاش اشاره کرد، طبیعت یه روی خشن و سختگیرم داره که اگه به قوانینش احترام نذاری ممکنه یهو باهاش رو در رو بشی. منظورم از این داستانای روح جنگل و مادر طبیعت و اینا نیستا، دارم در مورد این صحبت میکنم که باید با آگاهی بریم سراغ ماجراجویی. فیلم بعدی رو مهدی پارسا میخواد برامو معرفی کنه. مهدی از لیدرهای معروفیه که سالها تو طبیعت و شهرهای جهان سفر کرده و هر ماجراجویی رو که دم دستش بوده انجام داده. حالا نه هر ماجراجویی رو، اما خیلیاش رو. اما اگه دقیق تر میخواید قصه سفرهاش رو بدونید باید به پادکستش که اسمش کوله پشتیه گوش بدید. اما قبل از مهدی بذارید من خیلی کوتاه یه فیلمی رو تو این زمینه بهتون معرفی کنم. یه فیلمی هست به اسم جانگل یا همون جنگل که دانیل رادکلیف نقش اصلیش رو بازی کرده و بر اساس یه داستان واقعی هم ساخته شده. داستان این سفر تو بولیوی میگذره و یکی از دوستان بهم توصیه کرد که حتما قبل از رفتن به بولیوی این فیلم رو ببین. داستان در مورد یه پسر اسرائیلیه که به رسم همه جوانای هموطنش بعد از انجام پایان دوره سربازی راهی سفر طولانی مدت با آمریکای جنوبی شده. توی این سفر با یه گروه از سفربروهای دیگه هم آشنا میشه و با هم تصمیم میگیرن که برن واسه یه ماجراجویی خفن تو دل جنگلای آمازون بولیوی. هم داستان این فیلم خیلی هیجان انگیزه و هم به نظر من بازی دنیل رادکلیف. من بعد از دیدنش ساعت‌ها و ساعت‌ها دوباره درباره بولیوی خوندم و با یه دید متفاوت پا به این کشور گذاشتم. توصیه می‌کنم قبل از تصمیم به انجام هر ماجراجویی تو دل طبیعت این فیلم رو یه بار ببینید و بعد در مورد شخصیت اصلی فیلم و اتفاقاتی که تو فیلم می‌افته سرچ کنید و بیشتر بخونید. و اما قصه مهدی پارسا.
یادم وقتی که از همدان مهاجرت کرده بودم تهران برای ادامه تحصیل، خب اون روزهای اول حال روز خوبی نداشتم. من عاشق طبیعت بودم و حالا توی یه شهر بزرگ شلوغ آلوده به دور از طبیعت مشغول روزمرگی و کار بودم. پاره وقت کار معلمی میکردم و کارمند بودم و همیشه به این فکر میکردم خب اون چیزی که من از زندگی میخواستم این نبود. من آدمی نیستم که منتظر باشم سالی 5 روز 10 روز بتونم مرخصی بگیرم آیا و اینکه تو طبیعت باشم و یا سفر کنم. خیلی اتفاقی چشم یه روز به یه مجله افتاد که روی جلدش عکس یک شخصی رو چاپ کرده بودن، شخصی که یک دستش قطع شده بود، و کنجکاو شدم، مجله رو خریدم و با یکی از قهرمانهای زندگیم آشنا شدم، شخصی به اسم آرون رالستون، یک مهندس مکانیک آمریکایی که اون هم یه زندگی روزمره رو داشته ولی عاشق طبیعت بوده، عاشق هیجان و ادونچر بوده و نهایتاً تصمیم میگیره کارش رو رها بکنه و زندگیش به کوهنوردی، اسکی، درنوردی و ماجراجویی در واقع ختم بشه. شاید به اسم نشناسید ایشون رو، ولی همتون احتمالاً یا بیشترتون فیلم 127 ساعت رو دیدین، فیلمی که از روی زندگی این آدم ساخته شد. خب من اون موقع انقدر علاقه‌مند شدم به زندگیش که کتابی رو که نوشته بود تهیه کردم و اون ماجراجوییش و گیر افتادنش توی دره که مجبور شد بعد از 5 روز دست خودش رو قطع بکنه و زندگی دوباره به خودش ببخشه، این زندگی، این ماجرا برای من یه ماجرای بزرگ و الهام بخش شد. بعدها فیلمش ساخته شد، من بارها و بارها فیلمش رو دیدم، کتابش رو خوندم و با لحظه لحظه این فیلم زندگی کردم. اما یه دیالوگ همیشه از این فیلم یاد من بود و اون این بود که هر چیزی باید به موقع خودش اتفاق بیفته، چون ایشون معتقد بود که حتی اگر توی اون 5 روز زودتر از این موعد دست خودش رو قطع میکرد از خونریزی زنده نمیموند و باید حتما توی اون لحظه و توی اون روز اتفاق میفته.
Good morning everyone. It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. And this morning on the boulder, we have a very special guest, self-proclaimed American superhero Aaron Ralston. Let's hear it for Aaron.
Hey. Hi. Oh gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. Thank you. Hey, can I say hi to my mom and dad?
Mom and dad. Mustn't forget mom and dad, right, Aaron?
Yeah, that's right. Hey mom. I'm really sorry I didn't answer the phone the other night.
بارها تلاش کردم توی سالهای گذشته که شاید من هم کارمو تغییر بدم، زندگیمو تغییر بدم، اما نشد تا اینکه یک روزی موعدش رسید و این اتفاق افتاد. حالا سالها گذشته و من زندگی در جریان و متفاوتی دارم. سالهاست که جهانگردم، سفر میکنم و همه زندگیم و درآمد زندگیم از سفر کردنه. حالا بعد از این همه سال دیگه برام یه شعار نیست، حرفی که مدت‌ها شعار روی دیوار اتاقم بود حالا باور زندگیمه و دارم زندگی میکنم این شعار رو، و اون این بود که باید و باید دنبال رویاهات بری و فقط رویات نباشن، باید رویاهاتو زندگی بکنی.
اما ماجراجویی فقط به معنی رفتن تو دل طبیعت نیست. خیلی وقتا داستانه ماجراجویی آدم ها ممکنه تو محیط واقعی اطراف ما شکل نگیره، اما اون رویکرد قهرمان داستان به حل اون مشکلاتی که واسش پیش میاد یا نوع روابط انسانی این مسیر میتونه به ما تو زندگیمون کمک کنه. من به واسطه علاقه اصلیم که تو زمینه فیلم و کتاب ژانر علمی تخیلی و فانتزیه میتونم ده ها فیلم اسم ببرم که در مورد سفر هستن، از سفر تو زمان بگیر تا سفر به سیارات دیگه. اما در کنار داستانای علمی تخیلی، داستانای فانتزی هم کم در مورد سفر صحبت نمی کنن. مثلا یکی از معروفترین و خفنترین مجموعه های فانتزی دنیا یعنی ارباب حلقه ها تماما در مورد سفره. سفری که یه گروه شروع می کنن تا بتونن شر رو نابود بکنن. داستان رفاقت ها، خیانت ها و اون اتفاقاتی که فرودو و سم شخصیت های اصلی داستان تو سفرشون به مردور پشت سر می زارن می تونه الهام بخش خیلی از ماها باشه. اینم جالبه بدونید که این فیلم‌ها از لحاظ اقتصاد گردشگری هم کم تاثیرگذار نیستن. شاید شنیده باشید که این روزا یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های نیوزلند واسه توریست‌ها لوکیشن‌های ارباب حلقه هاست. یا مثلا حجم توریست ورودی به شهرهای مثل دوبروونیک کرواسی یا مالتا به خاطر اینکه لوکیشن‌های سریال گیم آف ترونز بودن چند برابر شده. اینا رو گفتم که یکم زمینه سازی کنم واسه فیلم بعدی. دو تا فیلمی که قراره ازشون بشنویم درباره یه ایده خیلی جذاب و در نگاه من جادوییه. من داستانو لو نمیدم تا بریم از زبون بردیا برجسته نژاد ماجرا رو بشنویم. بردیا پادکست بسیار دوست داشتنی آلبوم رو داره و در کنار اینکه احاطه خیلی خوبی به دنیای موسیقی داره، به دنیای فیلم هم بسیار نزدیکه و نقدهای خوبی درباره فیلمایی که می‌بینه می‌نویسه.
من قبل از اینکه اصل موضوع رو بگم، یه توضیح در مورد یه چیزی بدم. احتمالاً بدونین تایم کپسول چیه؟ تایم کپسول یه کپسوله، یه مخزنه که یه چیزایی از امروز رو میذارن توش، درشو میبندن و یه جا قایمش میکنن، مثلا میذارن زیر زمین. هدفش چیه؟ هدفش اینه که توی یه آینده دور، خیلی دور، مردم آینده بیان در کپسول رو باز بکنن، بفهمن ما امروز که مثلا چند هزار سال قبل از اون زندگی داشتیم میکردیم چطوری این کارو میکردیم. ایده خیلی ایده قشنگیه، البته بیشتر قشنگیش واسه آینده است نه واسه ما. مثال بخوام بزنم، مثلا یه کپسول ساختن تو نیویورک سال 1939 که حدود 360 کیلوگرم وزنشه، گذاشتنش تو عمق 15 متری، بعد یه طوری ساختنش که 5000 سال بعدش یعنی سال 6939 باز بشه. حالا چی گذاشتن توش؟ مثلا عروسک، قرقره نخ، یه کتاب در مورد اینکه کپسول ماجراش چیه و کیا ساختنش، دونه‌های مواد غذایی، میکروسکوپ، یه فیلم یروبه از اتفاقا و اخبار روز، چند تا واژه‌نامه، اصطلاح‌نامه، یه سری کتاب. یه تایم کپسول دیگه هم هست، اسمشو گذاشتن غار تمدن. این قرار سال 8113 باز بشه. سایت یاهو هم تایم کپسول داره. طولانی‌ترین مدتی هم که فکر کنم واسه یه تایم کپسوله به اسم کئوه که هنوز پروژهش اجرایی نشده، قرار بود سال 2019 بفرستنش فضا ولی خب هنوز نکردن این کارو. بعد برنامه‌ریزیش هم کردن که سال 52000 یعنی 50000 سال دیگه برگرده بیاد تو جو زمین. تایم کپسول ها ایدهشون کلا خفنه، اما خب یه باگ هم دارن دیگه. یعنی مثلا ما همینطور که الان ما خط 2000 سال پیش رو نمیتونیم بخونیم، ممکنه مثلا 50000 سال دیگه هم مثلا خط ما رو نتونن بخونن. یا اگه مثلا یه فایل میذاریم اونجا توی فلش مموریال هر چیزی، ممکنه مثلا 2000 سال دیگه اصلا اون فرمت رو کسی ندونه اصلا چیکارش باید بکنه. اینجاست که چند تا پروژه خفن و دوست داشتنی و بدون این قرتی بازی ها که آقا قایم کنیم هزار سال دیگه پیدا بکنن و این چیزا ساختن، که اصلا این همه حرف زدم که در مورد اون صحبت بکنم. الان اسم این پروژه که میخوام بهتون بگم Life in a Day، زندگی در یک روزه. ریدلی اسکات معروف تهیه کننده شه، یکی از تهیه کننده هاشه. کوین مکدونالد کارگردانشه که فیلم زیاد داره، معروف ترینش The Last King of Scotland. حالا این چیه ماجراش؟ توی تاریخ 24 جولای 2010 توی 192 تا کشور دنیا 80000 تا ویدیو گرفتن با مجموع مدت زمان 4500 ساعت. عددا رو دقت بکنین، یه بار دیگه بگم، 192 تا کشور 80000 تا ویدیو 4500 ساعت، همه رو هم توی یه روز گرفتن 24 جولای 2010. اینا رو نشستن ادیت کردن، از توش یه فیلم مستند یه ساعت و نیمه در آوردن که وقتی این فیلمو میبینین انگار خیلی فشرده دارین با مردم 192 تا کشور یعنی تقریبا کل جهان آشنا میشین. جدا از تصویر آدم ها از زندگیشون هم میگن، از ترساشون، از امیداشون. ویدیوها هم خود مردم گرفتن و واسه اینا فرستادن.
I really love my family.
Oh my God!
I love football.
Do you both promise to love and treasure each other?
We do.
I'm afraid of losing this place.
I fear.
Any kind of monster?
Dogs.
Growing up.
Politics scares me more than anything.
Stay safe.
When I close my eyes, I can see all different people in the world. I can feel it, I can touch it, I can see it.
Best day ever.
از این مستندا زیاده کلن، یعنی که میان کشورهای دنیا مردمشون رو نشون میدن و حرف میزنن و این چیزا. اما یه چیزی که اینجا هست که کلن حس دیدن فیلم متفاوت میکنه، هم که شما میدونین که همه این آدم ها توی یه روز این ویدیو ها رو گرفتن، یعنی اینکه میدونین مثلا وقتی یکی تو بلژیک داره از ترسش حرف میزنه، دقیقا همون روز یکی تو سنگاپور داره از امید میگه، یه حس خاصی با آدم میده که واسه من اینطوری بودا که کار نداشت که من دارم این فیلمو چند سال بعد از ساخته شدنش میبینم. همزمانی این آدم ها با همین حس رو میده که منی که تو این لحظه دارم این فیلم رو میبینم، من چه امیدی دارم؟ من از چی میترسم؟ زندگی من چطوریه؟ اگه من میخواستم واسه اینا فیلم بفرستم چی میفرستادم؟ چی میگفتم؟ جدا از این که شما با دیدن این فیلم با مردم ده ها کشور آشنا میشین، ممکنه حتی با خودتونم بیشتر آشنا بشین. یعنی با حرفایی که این آدما بر اساس جغرافیایی که دارن توش زندگی میکنن میزنن، شما یه ابعاد جدیدی از انسانیت رو میتونین توش پیدا بکنین. حالا همه این حرفا چه ارتباطی به اون تایم کپسولی که اول گفتم داره؟ نیت ساخت این فیلم همینه، نشون دادن زندگی مردم توی یه روز از ماه جولای سال 2010، که هر کسی اینو تو آینده ببینه، چه آیندهش من و شما باشیم که الان حدود 10 سال از این فیلم گذشته، چه آیندهش 1000 سال دیگه باشه، که مردم ببینن که توی اون روز خاص، یعنی توی اون برهه زمانی خاص، چه نگاه و تفکری مردم کشورهای مختلف داشتن. این کلن یه تایم کپسول خوشگله که یه روز جهان رو تو خودش نگه داشته. اینم بگم، حرفم رو تمام بکنم، این که این تنها پروژه نیست که اینطوریه. یه چیز دیگه هم هست به اسم One Day on Earth، یه روز روی زمین. هدف اینم دقیقا همونه، اینم همون جوری یه تایم کپسول واره که اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن تو 3 روز، یعنی 10-10-2010، 11-11-2011، 12-12-2012، از زندگی روزمره مردم توی اینا 192 تا کشور فیلم گرفتن. بعد اولین تاریخو، یعنی 10-10-2010 رو کردن یه فیلم مستند که خب نتیجهش به قشنگی اون فیلم Life in a Day در نیومده. اما نکته جالب این یکی پروژه اینه که اینا یه وبسایت دارن، توی وبسایتشون شما میتونین کل این فیلم ها رو بدون ادیت ببینین از روی نقشه جهان. یعنی زوم میکنین، مثلا شهر یا کشور رو انتخاب میکنین، بعد کلیک میکنین ویدیوشو میبینین. اگرم این سوال تو ذهنتونه که ایران توش هست، آره، تو هر دو تا پروژه ایران هم هست.
Thank you.
برخلاف تصور در زمینه سفر و گردشگری فیلم ایرانی هم کم نداریم. جالبه که حتی دوتا فیلم کلاسیک خیلی خوب تو اشل جهانی داریم که به احتمال خیلی زیاد اسمشون رو شنیده باشین. اما شاید به خاطر اینکه حس کردید فیلم قدیمیه، حوصله نکردید فیلم رو ببینید. اولین فیلمی که دیدنش از اوجب واجباته، فیلم باد صبا است که الکس که کارگردانی تئاتر خونده بهمون معرفی میکنه.
من یه نکته جالب بگم که الکس خیلی حرفه‌ای فیلم می‌بینه. نه تنها فیلم‌های روز سینما رو، بلکه اون فیلم‌های قدیمی‌تر هم خیلی با دقت و حرفه‌ای پیگیری می‌کنه. برای مثال میتونم بگم که اگر بزرگترین، نه یکی از بزرگترین مجموعه‌های فیلم صامت ایران رو داره. من وقتی ازش خواستم که یه فیلم بهم معرفی کنه، تاکید کردم که تو رو خدای فیلم عامه‌پسندتر معرفی کن و نرو سراغ فیلم‌های صامت. اما وقتی گفت میخواد درباره باد صبا حرف بزنه، دست و پای خودم هم شل شد. اینه که آخرم حرف خودش شد.
باد صبا یا باد عشاق، کارگردان آلبرت لاموریس، فیلمساز و مستندساز معروف فرانسوی. سال ساخت 1346 و سال پخش در ایران 1357. بین دهه های 45 خورشیدی کارگردانی زیادی بیرون آمدن که خواستن درباره طبیعت بکر ایران یا درباره ایران مدرن شده فیلم بسازن، که خب به خاطر اینکه فیلماشون تقریبا فیلمای تمام سفارشی بود، فیلمای خوبی عذاب در نیامد. اما این وسط فیلم آلبرت لاموریس، فیلم باد صبا، به دلیل اینکه تقریبا دور از قضیه سفارشی بودن بود و خود لاموریس آشنایی کامل با ایران داشت، فیلمی بسیار خوبی عذاب در اومد. فیلمی که پس از 50 سال هنوز قابل دیدنه، هنوز قابل اکرانه، هنوز قابل نقده، قابل بررسی هم هست و قابل معرفی کردن به دوستانی که طبیعت ایران رو دوست دارن و در پی این هستن که صحنه های بکر و دیدنی از طبیعت ایران ببینن که متاسفانه شاید در دهه 90 دیگه قابل دیدن نباشه. یکی از مؤلفه‌های اصلی این فیلم استفاده از هلیکوپتر برای فیلمبرداری سکانس های فیلمه. تقریبا 90% از سکانس های فیلم با هلیکوپتر فیلمبرداری شده و لاموریس مخاطب رو با لانگ شات های بسیار زیبا از طبیعت ایران روبرو میکنه. طبیعتی که از خلیج فارس شروع میشه، به سمت ارگبم کرمان میره، به سمت شهر قدیمی شوش، بعد به سمت پالایشگاه آبادان، از اون طرف به سمت تخت جمشید و ابنیه تاریخی اصفهان و بعد از اون به سمت کوچه ایل بختیاری، بعد شهر قم، بعد شهر مشهد، دماوند، تهران و بعد از اون به سمت دریای خزر و ترکمن صحرا. یکی از ویژگی های بارز این فیلم اینه که لاموریس باد رو راوی داستان قرار میده. یعنی ما با باد به سراسر ایران سفر میکنیم و این باد که اسمش باد صبا هست در راه به بادهای دیگه‌ای برمیخوره که اونها حکایتهای دیگه‌ای از نقاط مختلف ایران رو برای ما بازگو میکنن و اسم این بادها باد دیو هست، باد شورته هست، باد سرخ هست، باد سمور هست، باد سامی هست. اینا بادهایی هستن که در اقصی نقاط ایران در جریانن. باد بازار هست که مخصوص شهر تهرانه، که وقتی که باد صبا به تهران میرسه باد بازار باهاش صحبت میکنه. این بادها در اقصی نقاط ایران در جریان هستن و راهنما و راهگشای باد صبا هستن برای اینکه بتونه ایران رو بچرخه و ببینه.
من در کنار کویر زاده شدم. در این سرزمین بسیارند بادهایی که موجودات زنده اند. بعضی آواره اند، بعضی ساکنند، دل سختند، دل نازکند، شوخند، عبوسند. بعضی بادها دست آموزند، بعضی وحشی. آدمیزاد آنها را خوب میشناسد و به نام میخواند. نام من باد صباست.
یکی از کارهای جالبی که به غنی‌تر شدن بافت تصویری فیلم لاموریس کمک میکنه، بیشک فیلم برداری بسیار تمیز و بسیار درست ریموند لوتسه است که با میزانسنایی که در فیلم آقای لاموریس به فیلمبرداری خودش میده، ما تصاویر بسیار زیبایی رو داریم. برای مثال بعضی موقع این دوربین به بعضی از سوژه ها بسیار نزدیک میشه که حس بسیار زیبایی رو به مخاطب منتقل میکنه. برای نمونه دوربین به گنبد مسجد چهارباغ اصفهان اونقدر نزدیک میشه که ما تمام اون رنگ ها و تمام اون نقش های روی گنبد رو به راحتی و به وضوح داریم میبینیم و حسی از این داریم که انگار یک پرنده داره دور این گنبد چرخ میزنه و بلافاصله کات میشه به لوله‌های نفت سیاه رنگی که داره از دل یک بیابان لمیزرع رد میشه و به ما حس یک مار بزرگ عظیم سیاه رنگ میده که حامل یک چیزی هست و بلافاصله بعد از اون کات میشه به زمین‌ها و شالیزارهای شمال، شالیزاره که حالت آبتخت دارن و آبی آسمون توش منعکس شده و در اینجا اگر اشتباه نکنم همراه شده با صدای خانم پری زنگنه. اما یکی از نکات منفی فیلم که تقریبا سکانسایی هست که به گمان من بیرون از فیلم وای میسته، این سکانس ها هست که دوربین بلافاصله بعد از اینکه ما رو تقریبا یک 45 دقیقه داره توی طبیعت ایران میگردونه و ما از بالا شاهد گونه های گیاهی، گونه های جانوری، ساختمان های نیمی ویران، شهرهای تقریبا از دست رفته و تمام ویران شده تاریخی، تخت جمشید نیمی ویران و شهرهایی مثل قم و مشهد که حالا از بالا داره نشون داده میشه که شهرهایی هستن که تازه سازن، پاورجان و دارای رنگ و لابی هستن، بلافاصله بعد از اینا یهو وارد کاخ گلستان میشیم و وارد تالار آینه و وارد اون تالاری که پر از آینه کاری هست میشیم که این یه مقدار اون حس یک دست فیلم رو مخدوش میکنه و یه مرتبه از اون فضای شاعرانه‌ای که دوربین داره از بالا تمام مناظر رو میگیره به نظرم خارج میشه و یه مقدار زمخت و یه مقدار زبر بیرون کاروای میسته و حس ما رو نسبت به تصاویری که داشتیم تا حالا میدیدیم خراب میکنه. البته لاموریس در پلانهای بعدی سعی میکنه که این نقیصه رو جبران کنه به نوعی، یعنی ما در یک لانگشات خیلی بزرگ یک قله بسیار سر به فلک کشیده سپید رنگ رو داریم که پر از برفه، در یک بکراند آبی یک آسمان زلال آبی رنگ که خب دماوند هست و همینجور دوربین که داره به قله نزدیک میشه ما بازی ابر و آفتاب رو هم داریم میبینیم و شکوه دماوند رو به زیبایی هرچه تمامتر به تصویر میکشه. به گمان من یکی از نکته های دیگه منفی فیلم نمایش تهرانه. تهران در چند پلان کوتاه نمایش داده میشه، پلان هایی که توش انباشتی از مدرنیته رو داره میبینیم که با بافت کلی اثر هیچ گونه هماهنگی نداره. این که حالا تهران مدرن یا مدرن نیست اصلا مسئله اصلی من نیست، مسئله اینه که آن چیزی که از تهران نمایش داده میشه باز هم به مانند اون ورود به کاخ یه مقدار از فیلم بیرون وای میسته و با بافت شاعرانه فیلم همسو نیست. اما یکی از نکات مثبتی که در آخر میخوام اشاره کنم صدای آقای منوچهر انور هست که نریتور فیلمه و به گمان من یکی از امتیازهای بارز فیلم همین صدای آقای منوچهر انور است که در حقیقت راوی فیلمه و نقش باد صبا رو در فیلم ایفا میکنه.
هنوز خیال میکردم که بی نفسم و جرأت نداشتم که در کارش دخالت کنم. متوجه نبودم که بعد از این همه سفر ریه‌هایم واقعا قوی شدند. اما وقتی دیدم که باد دیو تنور کشان هرچه تاریکی بود جمع میکرد و بر این ده بی پناه میپاشید، تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که خشم بگیرم و از کوره به در روم. رفتم و در مقابلش ایستادم. منی که خود را درمانده میپنداشتم ریه‌هایم را تا آنجا که جا داشت باد کردم و با تمام قدرتم در جهت مخالف دمیدم. برخلاف انتظارم ورم باد دیو خوابید.
و نکته‌ای که در آخر باید بهش اشاره کنم مرگ تلخ کارگردان فیلم هست. آقای لاموریس وقتی که فیلمو تحویل مقامات ایران میده و مقامات ایران وقتی راشا رو میبینن از لاموریس خواهش میکنن که برگرده و بخش صنعتی شده ایران رو به آخر فیلم اضافه کنه و لاموریس برمیگرده و وقتی که با هلیکوپتر اطراف سد کرج مشغول فیلم برداری از سد بوده متاسفانه هلیکوپتر به یکی از کابلایی که بالای 100 بوده برخورد میکنه و بلافاصله سقوط میکنه و توی اون سقوط لاموریس متاسفانه کشته میشه، خلبان هم کشته میشه، اما پاسکال پسرش زنده میمونه و با فیلمی که از توی دوربین در میارن و اونو ظاهر میکنن فیلم رو در حقیقت تموم میکنن. ولی این راش ها هیچ وقت تدوین نشد، اصلاح رنگ و نور نشد و همون گونه که فیلم برداری شده در انتهای فیلم قرار دادن که یک یادی هم از لاموریس کرده باشن که سر این فیلم جانش از دست داد.
کلاسیک دیگه که شاید چون سیاه و سفیده و حس میکنید قدیمیه اولش تنبلی کنید برای دیدنش، فیلم علفه. این فیلمو اولین بار علی چراغی که استاد درس اقوام و اشاعر من تو دوره های تور لیدری بود، وقتی به ایل بختیاری رسیدیم بخشش رو تو کلاس پخش کرد و همگی مات و مبهوت تصاویر و جریانی که تو فیلم اتفاق میافتاد شدیم. از علی چراغی خواهش کردم که خودش توضیحات مفصل تری در مورد این فیلم بهمون بده.
علف ساخت سال 1925 میلادی و محصول استودیوی شناخته شده پارامونت پیکچرز امریکاست. این فیلم در زمره فیلم‌های صامت محسوب میشه و از نخستین تلاش‌هایی که در اون صنعت و هنر سینما در زمینه مردم شناسی یا بهتر بگم مردم نگاری مورد استفاده قرار میگیره. این فیلم سعی میکنه تا کوچ طایفه بامدی یا همون بابا احمدی از طوایف ایل بختیاری رو به تصویر بکشه. همونطوری که شما بهتر از من میدونید، کوچ به مفهوم جابجایی فصلی یا دوره‌ای خانواده‌های ایلیاتی مابین قلمروهای ییلاقی و قشلاقیه و هدف از اون تأمین علوفه لازم جهت گله هاست. قشلاق ایل بختیاری شمال خوزستان و بخشی از ییلاق یا تابستانگاه این ایل چهارمحال بختیاریه. طایفه بامدی کوچ خودش رو از شمال خوزستان شروع میکنه و با گذر از مسیری بسیار قدیمی از زردکوی بختیاری عبور میکنه و وارد چهارمحال بختیاری میشه. بختیاری ها این مسیر رو با نام تاراز میشناسن. تاراز یکی از مهمترین ایلراهای ایل بختیاریه که قشلاق و زمستانگاه این ایل در شمال خوزستان رو به ییلاق و یا تابستانگاه این ایل در چهارمحال بختیاری متصل میکنه. مریان سی کوپر، ارنست شو داسک و خانم مارگارت هریسون در سال 1924 به ایران میان و این کوچ رو با ایل بختیاری با طایفه بامدی انجام میدن. حیدرخان کلانتر این ایل و فرزند 9 سالش لطفعلی تو این فیلم نقش بسیار پررنگی دارن. آشنایی این سه نفر، یعنی مریان سی کوپر، ارنست شو داسک و خانم مارگارت هریسون که مهمترین عوامل تهیه این فیلم هم، برمیگرده به جنگ جهانی اول مابین سالهای 1914 تا 1918. کوپر به عنوان خلبان جنگی در فرانسه حضور داشته تو اون سالها که البته مدتی هم به دست آلمانی ها اسیر میشه. شو داسک هم ظاهرا به عنوان فیلم بردار جنگی تو جنگ جهانی اول حضور داشته. در ابتدای فیلم وقتی که کوپر میخواد خودش رو معرفی کنه، از خودش به عنوان کسی که ایده ضبط کوچ رو مطرح کرده نام میبره و از ارنست شو داسک به عنوان فیلمبردار این تجربه حماسی و از خانم هریسون به عنوان نویسنده و مسافر نام میبره. این فیلم صحنه‌های بسیار بدیع و زیبایی داره از کوچ طایفه بامدی و عبورشون از مسیرهای مختلف در ایلراه تاراس، عبور بختیاری ها از کارون خروشان، کارونی که هیچ گونه پل یا قایقی نداره و روش هایی رو که برای عبور از این رودخانه استفاده میکنن بسیار بسیار جذابه. کسایی که بحث مردم نگاری و مردم شناسی علاقه دارن مطمئنن با دیدن این فیلم میتونن پاسخ تمام سوال های خودشون رو بگیرن. به نظر من کوپر و تیمش بسیار موشکافانه به کوچ نگاه میکنن. بسیاری از سوالهایی که در ذهن ما مطرح میشه در ذهن اونها هم شکل میگیره و اونها سعی میکنن با ابزاری که در اختیار دارن که یک فیلم صامته به تمام این سوالات پاسخ بدن. و پاسخهای بسیار جالبی هم میدن. عبور از کارون، عبور از زردکوه بختیاری، صحنه‌های منحصر به فرد رو تو این فیلم ایجاد کرده و نشون میده. حضور مردان و زنان و سخت کوشیشون و تلاش بسیار بسیار عظیمی که برای زندگی انجام میدن واقعا دیدنیه. زنانی که بچه هاشون رو با گهواره به دوش بستن، زنان و مردانی که حیوانات کوچکتر مثل گوساله رو به دوش کشیدن و از کوهستان های بسیار سخت زاگرس عبور میکنن و البته کوهستان های برفگیر، مردانی که با پای برهنه به قول کوهنوردای امروزی برفکوبی میکنن و مسیر رو برای عبور سایر افراد ایل و رمها باز میکنن، واقعا صحنه های بی‌نظیره. کسایی که علاقه‌مندن به بحث مردم نگاری بهشون پیشنهاد میکنم بعد از دیدن این فیلم حتما فیلم تارا ساخته استاد عزیز فرهاد برهرام رو هم ببینن. فرهاد برهرام در سالهای 1366 و 67 اگر اشتباه نکنم همین مسیر رو با طایفه بامدی کوچ میکنه و در حقیقت میتونیم بگیم که فیلم تاراز به نوعی تکمیل فیلم کوپره، فیلمی که در حدود 90 اندی سال، یعنی در حدود 1304 در ایران ساخته شده، بعد از حدود 60 سال 60 خورده ای سال مجدداً فرهاد ورهرام اون مسیر رو کوچ میکنه و دوباره شرایط رو به ما نشون میده و با دیدن هر دو این فیلم ها ما میتونیم حتی به نوعی تغییراتی رو که در این سبک از زندگی در ایران ما بین این سالها به وجود اومده رو ببینیم و بهشون آگاه باشیم.
وقتش فیلم ایرانی محبوبمو بهتون معرفی کنم. یادمه تو همون دوران کلاسای تور لیدری بود که 10-12 نفری جمع شدیم با چند تا از استادامون رفتیم سینما. واقعیت اینه که خیلی هدفمند فیلم انتخاب نکردیم. تنها فیلمی بودش که سالن جا داشتش و خود سالن هم تقریبا خالی بودش. همه نشونه‌ها حاکی از این بودش که قراره یه فیلم ایرانی نچندان خوبو ببینیم. اما فیلم انقدر خوش ساخت و روون و با تیکای طنز درست و بجاست که همه کیف کردیم. فیلم خسته نباشید یه فیلم حدودا 90 دقیقه‌ایه که داستان یه زوج تقریبا غیر ایرانیه که برای فراموش کردن مرگ پسرشون تو تابستون میان ایران و تو اون گرما میخوان هر جور شده کلوتای کرمان رو ببینن.
بابا تو چو دیزد دیدی مثل
نه این تیم همیشه گی نیست.
اشکالش اینه که شما زیادی انگلیسی صحبت میکنید.
درس خونده این مدرکش داره
نیش کن.
شما اینجا فقط یه مستخدم میفهمید.
خسته نباشید.
What if they are one of those al-Qaeda?
شما نمی‌دونید اینکه گو القاعده؟
چی؟
گو القاعده؟
نه گو القاعده نگو.
سی؟ He just said al-Qaeda.
واه. مثلا این واکی که داری میگی خطرناکه. بیخیال.
خسته نباشید.
I've come to Iran for you. What's wrong with sightseeing other places?
خسته نباشی.
انا مدروزم نه انا مدروزم نه حسابا همتا سهم الله
شیشی دیدن داره چرت و تپه کلوخ مونه تو اون جهنم گرما
حکیم خان دیدی سر
شما
این زوج توی این مسیر همراه میشن با چند تا جوون کرمونی که میخوان بهشون کمک کنن. نکته جالب این فیلم اینه که در طول فیلم تک تک شخصیت‌های اصلی انگار دارن یه سفر درونی هم تجربه میکنن و انتهای فیلم با یه بخش جدیدی از شخصیت اون افراد مواجه میشیم. بعید میدونم که کسی این فیلمو ببینه و تو اولین فرصت راهی کلوتای کرمان نشه. من که بعد از دیدن این فیلم تقریبا هر سال هر جور شده خودمو به این کلوتا میرسونم و البته یه اپیزود جولونم مفصل در مورد کرمان و کلوتا صحبت کردیم. راستی خواستید فیلمو ببینین، یادتون باشه شخصیت مرتضی به شدت شبیه سالاره، هم قیافش هم کاراش. دیگه نگفتم خودت چه
سلام.
I've been in the heart of the earth many times, many times.
خسته نباشید.
یمونم جای کار داشت، گفتم بره به کارش برسه.
چه کاری؟
چه کارم؟ من تو هتل کار میکنم.
آرژی اینجا چی کار میکرد اگه خانوم؟
اشکالش چیه؟
آرژی تو حوزه استفاضی من همینجور نمیتونه بیاد بره که.
بابا خدا گفت با همه برا باشه دیگه.
خسته نیستم.
Your motherland is magnificent, Maria.
This is not my motherland. Motherland is a place where you have memories.
سلمان خورشیدی یکی دیگه از پادکسترهایی که ازش خواستیم برای مخاطب هامون فیلم معرفی کنه. سلمان پادکست رادیو سانسور رو داره که تو هر اپیزود در مورد حواشی یکی از فیلم‌های تاثیرگذار سینمای ایران صحبت می‌کنه.
قبل از اینکه فیلم رو بخوام بگم بهتره که تو بگم تو ذهن خودم عملا سفر چجوریه. فکر میکنم یه سفر جغرافیایی داریم که سفر بیرونه و از اون مهمتر یه سفری هست به نام سفر درون که خب کشف و شهودی که ما میکنیم توی روح خودمونو در خودمون کنکاش میکنیم که فکر میکنم این دومی از اولی مهمتره. به همین دلیل گفتم فیلمی که پیشنهاد میدم شاید بد نباشه که هر دوشو کنار هم دیگه داشته باشی، یعنی هم سفر بیرونی هم سفر درونی. فیلمی هستش از آقای بهمن فرمانارا به نام یه بوس کوچولو. من این فیلمو دو بار رو پرده دیدم و حوالی سال 84 بود فکر کنم که فیلم اکران شد. خیلی تأثیر مهمی تو زندگی من داشت، یعنی پیام‌های زیادی رو من از این فیلم گرفتم. من اون زمان درگیر تصمیم مهم بودم، من دانشگاه مهندسی مکانیک میخوندم و همیشه فکر میکردم یه جای کار غلطه، من سر جای درستی نشستم و ولی خب جسارت تغییر مسیر رو نداشتم. یه بوز کوچولو که دیدم نمیتونم بگم این تنها دلیلی بودش که جسارت رو به من داد، اما پیام‌های خیلی زیادی واسه من داشت. یعنی جوری حس می‌کنی بار دوم که فیلمو دیدم مثلا حس می‌کردم یه چیزایی رو داره اصلا واسه من میگه. و جمله خیلی زیبایی آقای جمشید مشایخی داره، مگه درست یادم باشه، میگه جای مردن آدم باید برازندش باشه.
خیلی قشنگه، درسته، جای مردن آدم باید برازندش باشه.
من هر وقت توی میدون میام بی اختیار عشق تو چشمم حلقه میزنه، این زیبایی بی حد اندازه قلبم رو میلرزونه.
و این تغییری که تو زندگی ایجاد میشه و نویسندهی که خودش داره داستان زندگیش رو مینویسه و خیلی چیزاش خوب مشابه من بود. من اون موقع داشتم تصمیم بگرفتم که از فضای مهندسی خودم رو بیارم سمت هنر و خب این جسارت رو نداشتم. به مرور این جسارت در من پیدا شد و من بعد از اینکه دانشگاهم رو تموم کردم عملا حتی یک روز هم تو رشته مهندسی کار نکردم و وصل شدم به فضای هنر و فیلم سازی. در نتیجه فیلم واسه من خیلی کار کرد به اصطلاح و بعد هم دیدم حس میکنم که لایه‌های پنهان زیادی داره و واسه آدمایی که جسارت تغییر رو میخوان، آدمایی که فکر میکنن اون جایی که هستن درست نیست، میخوان کشف و شهود بکنن، نه به صورت دقیق اما با نمادهای بسیار دقیق و زیبا، بهمن فرمانارا این تغییر رو داره نشون میده.
اسماعیل شبلی یه داستان کوتاه داره به نام یه بوس کوچولو. حکایت دوتا رفیقه، یکی دو دستی چسبه این دنیا، یکی دنبال یه جای بهتر از این دنیا. تا اینکه یه روز این دو تا رفیق تو سیل گیر میکنن، آب خروشان رو ور میداره با خودش میبره. درست تو لحظه ای که فکر میکنن دیگه کارشون تموم شده، آب اونا رو پرت میکنه رو شاخه‌های یه درخت تنومندی که هنوز باورجا بوده. مردی که عاشق دنیا بوده شاخهای درخت و محکم چسبه و دایی داشته فریاد میزده کمک کمک کمک. ولی رفیقش آروم یه شاخه کوچولو گرفته و دستش رو همینجوری وایساده بوده هیچ هم نمیگفته. مرد هراسان میپرسه مگه تو نمیترسی؟ رفیقش میخنده و میگه اون که ما رو انداخت اینجا میتونست ما رو ته آب غرق کنه. اگه وجدانت راحت و آسوده باشه مرگ مثل یه بوس کوچولو میمونه، ولی اگه آلوده گناه باشه
آقای شبلی اجازه میدین گونتون رو یه بوس کوچولو بکنم؟
از زمانی که داستان کرونا و قرنطینه تو خونه جدی شد، یکی از گزینه‌های اصلی هممون برای گذراندن وقت دیدن فیلمه. پیدا کردن فیلم جذاب توی هر حوزه‌ای هم کار چندان سختی نیستش. اما تمام تلاش ما توی این اپیزود این بودش که با شنیدن روایت‌های مختلف یادمون باشه که هدف از دیدن خیلی از فیلم‌ها چیزی بیشتر از اونیه که خود فیلم مستقیم به ما میگه. دیدن یه فیلم میتونه نگاه ما رو نسبت به خیلی چیزا عوض کنه، به شرطی که خودمون بخوایم و ذهنمون هم برای تغییر باز نگه داریم. گویی هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد، کوچه ما دیگر نبافد، فس هم دیگر به باغ ما نمی افتد.
اینم بگم که ما لیست همه فیلمایی که توی این قسمت پادکست بهشون اشاره کردیم و معرفیشون کردیم رو توی توضیحات پادکست میذاریم تا راحت بتونید سرچشون کنید و ببینیدشون. این توضیحات توی تمام اپلیکیشن‌های پادکستی مثل کست باکس و گوگل پادکست و غیره در دسترسه. این بار به دنیای فیلم سر زدیم، اما تو اپیزود بعدی قراره بریم سراغ چند تا کتابی که دیدمون رو به سفر و دنیای اطرافمون بازتر کنه. پس منتظر اپیزود بعدی هم باشید که به احتمال زیاد توی تعطیلات نوروز منتشر میشه. جا داره همینجا هم پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک بگیم و به سال 99 بگیم که جون هر کی که دوست داری یکم با همون مهربون تر باش.
ای صبا ای صبا گر سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دل تنهای من کن. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها بری من کوچه های خاکیم کو. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها بری من چه های پاکیم بود. سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها غریبند، کوچه های خاکیم کو، ای پرستوهای خسته، سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها سبا ای سبا گر سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دل تنهای من کن، ای پرستوهای خسته، سرزمین پاکیم کو، این خیابانها غریبند، کوچه های خاکیم کو، ای پرستوهای خسته، سرزمین پاکیم کو، یابان ها غریبا، کوچه های خاکیم کو، کوچه های خاکیم کو، کوچه های خاکیم کو.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.